آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
What's خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 29 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 7 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
حضور شرکت های تاجیکستان در 12 نمایشگاه تخصصی ساحه کشاورزی ایران، سفارت پاکستان در تهران، همکاری های تهران اسلام آباد برای صلح منطقه حیاتی است و جام ملت های آسیا، عراق 2 ژاپن 1، همسایه غربی ایران معادلات جام ملت های آسیا را به هم ریخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. شرکت‌های تاجیکستانی در 12 نمایشگاه تخصصی ساحه کشاورزی ایران حضور دارند. با گزارش صدای خراسان به نقل از اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان، 12 نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی یز اگرا شو از 16 ینور در استان یز واقع در مرکز ایران آغاز به کار کرده که چند شرکت داخلی از تاجیکستان در آن حضور دارند. 12 نمایشگاه تخصصی ساحه کشاورزی یز یز اگراشاو تا 19 ینور ادامه دارد. در دیدار سفیر تاجیکستان در باکو گسترش رابطه های پارلمانی این کشور با آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با صاحبه غفار و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد وضعیت کنونی و گسترش بیشتر رابطه های بین پارلمانی بین تاجیکستان و آذربایجان و همچنین چشماندازی تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف از طریق ابزارهای بین پارلمانی تبادل نظر کردند. در این دیدار موضوعات تنظیم سفرهای متقابل و تقویت ارتباطات کاری بین کمیته ها، گروه های دوستی پارلمانی و کمیسیون های پارلمان های دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رواج زکام یا آنفولانزا و بیماری های تنفسی در تاجیکستان رو به رشد شده است. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سپوتنیک، دلیل های اصلی گسترش این بیماری ها از یک سو گردش طبیعی این نوع ویروس در طبیعت و از سوی دیگر پایبندی نکردن مردم به معیارهای بهداشتی است. در حال حاضر ویروس زکام فصلی H3N2 از نوع A در تاجیکستان در میان جمعیت به ویژه در میان کودکان در حال پخش است. نوروز جعفروف رئیس اداره ایمنی اپیدمیولوژی شرایط اضطراری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در این باره گفت که گسترش زکام و دیگر بیماری‌های شدید تنفسی از ماه نوامبر به ثبت رسیده است. جعفروف تأکید کرد در حال حاضر تمام مرکزهای درمانی وظیفه‌دار شدند تا همه امکانات مربوط به مبارزه بر ضد این بیماری را مجهز کنند و به کار گیرند و همچنین موردهای ابتلا به بیماری زکام را ثبت کرده و در اختیار وزارت تندرستی حفظ اجتماعی و درمان قرار دهند. بر اثر گسترش کرونا و همچنین آنفولانزا یا زکام در ترکیه 90% تخت بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های این کشور پر شده است. با گزارشی در این زمینه از همکارمان توجه فرمایید.
شهرهای پرجمعیت ترکیه از یک ماه پیش درگیر بیماری‌های تنفسی، حالا به شکل شیوع گسترده آنفولانزای شدید و کووید 19، به طوری که در چند روز اخیر 90% تخت‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ترکیه پر شده است.
البته که نگران هستیم. روزای سختی رو در دوران کرونا گذروندیم. امیدوارم تکرار نشه.
دکتر سما توران رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آنکارا میگوید برخی از بیماران همزمان به دو ویروس آنفولانزا و کرونا مبتلا شدند.
بیماران مسن و کسانی که به بیماری‌های دیگر مبتلا هستند در وضع وخیم‌تری قرار دارند. از هر 10 بیماری که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند، 2 نفر به هر دو ویروس کووید 19 و آنفولانزا مبتلا شدند.
کارشناسان بهداشتی به مردم توصیه می‌کنند برای پیشگیری از بستری در بیمارستان، ماسک و فاصله اجتماعی را مانند دوران همه‌گیری کرونا به زندگی خود بازگردانند. تجربه کارشناسان از زمان همه‌گیری کرونا حاکی است انتشار بیماری‌های ویروسی به دلیل تراکم جمعیت و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ترکیه از سرعت همه‌گیری غیرقابل کنترلی برخوردار است. حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سفارت پاکستان در تهران با تاکید بر ایستادگی این کشور در کنار جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد همکاری و اعتماد متقابل بین دو کشور برادر برای صلح منطقه حیاتی می باشد. با گزارش ایرنا، سفارت پاکستان در تهران روز جمعه در پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاکستان همواره در تمام شرایط سخت در کنار ایران استاده است. در این پیام آمده است همکاری و باوری متقابل بین ایران و پاکستان در شرایط پیچیده منطقه برای صلح و ثبات حیاتی می باشد. پیش از این رحیم حیات قریشی سفیر پیشین پاکستان در ایران که همکنون معاونت امور منطقه‌ای را در وزارت خارجه در اسلام‌آباد بر عهده دارد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران و پاکستان رابطه های برادرانه دارند و برای حل و فصل همه مسائل از طریق گفتگو و مناسبات مثبت به پیش خواهند رفت. رحیم حیات قریشی تاکید کرد که چالش های مشترک پاکستان و ایران از جمله تروریسم نیازمند اقدام هماهنگ است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیروز در بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله به نقطه در مرز دو کشور اعلان کرد حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست های مسلح جدا است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران در عین حال که به سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است، اجازه نمی دهد دشمنان رابطه های خوب و برادرانه دو کشور این رابطه ها را تیره کنند. امنیت مردم و تمامیت سرزمین ایران را خط قرمز خود می شماریم و از دولت دوست و برادر پاکستان قویاً انتظار داریم که به عهده‌داری های خود در ممانعت از استقرار پایگاه ها و گروه های مسلح تروریستی در خاک پاکستان پایبند باشند. وزیر امور خارجه ایران علاوه بر مشارکت در برنامه نشست مجمع جهانی اقتصادی در داووس یا داووس دیدارهای مختلفی هم در حاشیه این نشست داشته است. با گزارشی در این باره توجه فرمایید.
محل سخنرانی تخصصی وزیر امور خارجه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس. مدیر جلسه فرید زکریا مجری کارشناس شبکه CNN آمریکا. او سوالی پرسید درباره پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حملات اخیرش به مقر صهیونیست ها در اربیل و مقر تروریست ها در پاکستان.
اقدام ما در چارچوب موافقتنامه امنیتی و در چارچوب دفاع مشروع در مقابل سوء استفاده اسرائیل از اقلیم کردستان عراق علیه امنیت ملی ایران هست. در مورد پاکستان هیچ یک از اتباع کشور همسایه دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش هایی از مناطق پاکستان پناه گرفتند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی را در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راست نیروهای انتظامی ما را به شهادت رسوندند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
سوال دیگر درباره دریای سرخ بود.
نیت دریای سرخ امروز به تحولات در غزه گره خورده است. همه ما ضرر خواهیم دید و آسیب خواهیم دید اگر نسل کشی و جنایات اسرائیل در غزه متوقف نشود و جبهه‌های مختلف فعال باقی بماند.
با پایان سوالات مدیر جلسه من هم با سوال به سراغش رفتم و درباره ارزیابیش از پاسخهای وزیر امور خارجه پرسیدم.
وزیر امور خارجه ایران همواره صادقانه و صریح پاسخ می‌دهد و همیشه تمایل دارد به هر سوالی پاسخ بدهد. این خیلی با ارزش است. البته طبیعی است که پاسخها همیشه آن چیزی نیست که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بخواهند بشنوند و از آن خوشنود بشوند. ولی واقعاً مفید است که اینجا تعامل صریحی با هم داشته باشیم.
یکی از مخاطبان این گفتگوی تخصصی از دلیل حضورش در نشست وزیر امور خارجه ایران گفت.
It was very important for me to understand and hear directly the position of Iran.
برای من خیلی مهم بود که به صورت مستقیم موضع ایران را بشنوم. برای من خیلی جالب بود که وزیر خارجه ایران دو بار تأکید کرد که اگر جنگ در غزه پایان یابد، یمن و حزب الله لبنان دست از حملاتشان بر می‌دارد و میشه بر سر آزادی زندانیان هم مذاکره کرد.
وزیر امور خارجه در داووس دیدار دو جانبه با وزیر خارجه کشور میزبان هم برگزار شد. وزیر خارجه سوئیس عضویت ایران در بریکس را تبریک گفت و خواستار حمایت بیشتر از فعالیت شرکت‌های سوئیسی در تهران شد. آقای امیر عبداللهیان هم از آمادگی ایران برای تقویت همکاری شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و گردشگری گفت و درباره برجام تاکید کرد ابتکار سلطان عمان همچنان روی میز است. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در دومین روز از رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمانی ولایت 1402 عملیات مقابله با تهاجم الکترونیکی و سایبری یا اینترنتی بر روی سامانه‌های پدافند هوایی با موفقیت تمرین شد. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمانی ولایت 1402 روز پنجشنبه 18 ژانویه با رمزی یا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مناطق جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق ایران آغاز شد. در این رزمایش سلاح‌ها و توانمندی‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین نوع‌های گوناگون پدافند‌های بومی مانند سامانه پدافندی برد کوتاه نهیدای و سامانه‌های مشکی ارتفاع کمی مجید مورد آزمایش و تمرین قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیر عباس فرجپور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402 گفت که در دومین روز از رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی عملیات مقابله با تهاجم الکترونیکی و سایبری بر روی سامانه‌های پدافندی با موفقیت تمرین شد. عباس فرجپور افزود در ادامه برگزاری مرحله‌های اصلی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1402 قسم‌های شرکت کننده از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوایی ارتش تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روش‌ها و راهکارهای مختلف جنگ الکترونیکی و جنگ سایبری را به منظور مقابله با تهاجم الکترونیکی تمرین کردند. سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی استفاده هماهنگ و پرقدرت از سامانه‌های بومی جنگ الکترونیکی در این رزمایش را از ویژگی‌های مهم دانست و تاکید کرد در این مرحله از رزمایش با ایجاد اخلال الکترونیکی بر روی رادارها و سامانه‌های کشف و شناسایی پدافند هوایی در بلندی‌ها و لایه‌های مختلف به وسیله پهپادهای اخلالگر پایداری و قابلیت بقا و ادامه عملیات رادارها به عنوان یکی از اجزای اصلی پدافند هوایی در محیط آلوده به جنگ الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با گفته سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی کشف و شناسایی اهداف و پایش منطقه رزمایش با بهره‌گیری از ماهواره‌های اطلاعاتی، هواپیماهای بی‌سرنشین و سامانه‌های کشف و جمع‌آوری اطلاعات و رادارهای پدافند هوایی ایران در محیط جنگ الکترونیکی در این مرحله از رزمایش انجام شد. حزب الله لبنان به اعتنا به تهدیدهای صهیونیست‌ها 4 پایگاه راهیب برکت ریشا، مالکیه و سماقه در شمال سرزمین‌های اشغالی و بلندی‌های مزاری اشغالی شبعا را هدف قرار داد. همکارمون در این باره گزارش می‌دهد.
هرزی هالوی فرمانده ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن 230 هزار شهرک نشین فراری به شمال اراضی اشغالی لبنان را تهدید به گسترش دامنه جنگ کرد. اما رسانه‌های رژیم صهیونیستی هر گونه گسترش جنگ در جبهه شمال را باعث افزایش موج خروج شهرک نشینان از عمق مناطق شمالی می‌دانند.
ناظران در مرز شمالی نگران هستند که هشدارهای امنیتی آنها نادیده گرفته شود. اگر جنگ شدیدتری در شمال آغاز شود، موشک‌های حزب الله خطرناکتر از حماس هستند و تخلیه بسیاری از مناطق شمالی اجتناب ناپذیر است.
حزب الله لبنان نیز بی‌اعتنا به تهدیدهای صهیونیست‌ها 4 پایگاه راهب، برکت ریشا، مالکیه و سماقه در شمال اراضی اشغالی و بلندی‌های مزارع اشغالی شبعه را هدف قرار داد. همچنین حزب الله یک تجمع نظامیان صهیونیست را در پادگان آدمیت هدف قرار داد و اعلام کرد در این عملیات شماری از این نظامیان کشته و زخمی شدند. جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز 6 منطقه مسکونی از جمله اودیسه و ایترون را آماج حملات خود قرار دادند.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم با بمب‌های ممنوعه فسفوری به 8 منطقه در جنوب لبنان از جمله کفرکلا حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
از یمن در ادامه عملیات ضد متجاوزان یک کشتی دیگر آمریکایی را هدف قرار داد. این دومین حمله به کشتی‌های آمریکا در نزدیکی خلیج عدن در کمتر از 24 ساعت گذشته است. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه در بیانیه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور کشتی آمریکایی جیم رنجر را در خلیج عدن با مشک هدف قرار دادند. یحیی سری با بیان اینکه حمله مشکی به کشتی آمریکایی با موفقیت انجام شده است گفت پاسخ به حمله های آمریکا و انگلیس حتمی است و هر گونه حمله نو بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروهای مسلح یمن بر ادامه ممنوعیت دریانوردی رژیم صهیونیستی یا کشتی هایی که عازم بندرهای فلسطین اشغالی هستند تا پایان تجاوزهای این رژیم و رفع محاصره بارکی غزه تاکید دارد. یحیی سری همچنین گفت حمل و نقل در دریای سرخ بر روی همه کشتی ها بجز کشتی های رژیم صهیونیستی باز است. یک مقام آمریکایی هم که نامش فاش نشده است بامداد جمعه حمله نیروهای مسلح یمن به کشتی این کشور را در آبهای خلیج عدن تایید کرد. نخست وزیر انگلیس در واکنش به انتقادهای گسترده در همراهی دولتش با آمریکا در ورود به جنگ دیگر و حمله نظامی به یمن تلاش میکند آن را به ارتباط با تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه همچنین رژیم صهیونیستی دفاع از خود معرفی کرده است. گزارش همکارمون از لندن.
شهرهای پرجمعیت ترکیه از یک ماه پیش درگیر بیماری‌های تنفسی، حالا به شکل شیوع گسترده آنفولانزای شدید و کووید 19، به طوری که در چند روز اخیر 90% تخت‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ترکیه پر شده است.
البته که نگران هستیم. روزای سختی رو در دوران کرونا گذروندیم. امیدوارم تکرار نشه.
با پوزش از شما دعوت می‌کنیم به بخش ورزشی توجه فرمایید. در حساس‌ترین دیدار از رقابت‌های دور دوم از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ژاپن و عراق به مسافه هم رفتند. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام ملت‌های آسیا روز جمعه با بازی تیم‌های فوتبال ژاپن و عراق از گروه دوم این رقابت‌ها آغاز شد. هر دو تیم با پیروزی در دور نخست از مرحله گروهی با 3 امتیاز از مدعیان راهیابی به دور 1/8 نهایی محسوب می‌شدند. این دیدار از ساعت 15 در ورزشگاه اوجکشن سیتی قطر آغاز شد، اما در نهایت این بازی با حساب 2-1 به سود عراق خاتمه یافت و تیم عراق در صدر گروه قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در حال از ساعت 21 به وقت تهران به مسافه هنگ کنگ می رود که با پیروزی در این دیدار صعودش به مرحله بعدی را قطعی خواهد کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در دور دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2023 از ساعت 21 روز جمعه در ورزشگاه بین المللی خلیفه با قضاوت حنا حطاب از سوریه در حال رو در روی تیم ملی هنگ کنگ قرار خواهد گرفت که با پیروزی در این بازی می تواند راهیابی خود به مرحله 1/8 نهایی را قطعی کند. ایران در بازی اول خود موفق شد با نتیجه 4-1 فلسطین را شکست دهد و هنگ کنگ هم در اولین بازی خود با نتیجه 3-1 نتیجه را به امارات واگذار کرد. تیم های ملی ایران و هنگ کنگ تا کنون 7 بار به مسافه هم رفتند که در هر 7 دیدار ایران پیروز از زمین خارج شده است و هنگ کنگ تا کنون حتی 1 نتیجه تساوی در برابر تیم ملی فوتبال ایران نداشته است. شنوندگان عزیز، در ادامه ویبگردی را میشنوید از همکارم آقای خلیلی.
سامانه حلوا در مطلب با موضوع انرژی سبز در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته نوشته است. با گذشت بیش از 3 دهه کشورهای آسیای مرکزی در استحصال برق خودکفا نشده، هنوز برای رفع چالش های کمبود برق پی جلب سرمایه خارجی در سمت تولید برق می باشند. و نوشته این سامانه، حالا کشورهای عربی خلیج فارس با اولویت دادن به انرژی های تجدیدپذیر در حدود 5 کشوری منطقه آسیای مرکزی تمایل نشان داده، پی تطبیق برنامه اقتصادی بوده روی بنیاد نیروگاه برقی سرمایه گذاری دارند. با دلایل گوناگون، قزاقستان و ازبکستان فعالترین کشورهای آسیای مرکزی در جذب سرمایه جهانی عربی محسوب می شوند. در این 2 کشوری غنی از ذخیره های طبیعی، نیروگاه های برقی بخاری که با استفاده از مواد نفتی و آلوده کننده هوا کار می کنند موجود است و هوسمند برنامه ها برای گزارش به انرژی سبز یا نیروی برقرار شونده بوده. در سمت بنیاد نیروگاه های آفتابی و بادی با عرب ها سازش های میلیارد دلاری بستند. در این برابر میل و خواهش سلطنت های عرب بیشتر به سرمایه‌گذاری نیروگاه های نوی گرمی دهی با گاز نیز می باشد. آنها با این وسیله بخش کشاورزی قزاقستان و ازبکستان را رشد داده، من بعد محصولات کشاورزی از قبیل غله را به دولت های خود انتقال می دهند. اخیرا دوشنبه وریاز بر سر 100 میلیون دلار قرض دارای امتیاز برای ادامه بنیاد راغون موافقت کردند. جایگاه تاجیکستان بین کشورهای جهان از روی درصد استحصال و استعمال انرژی از جهت اکولوژی تازه در رتبه 6 است. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان برای به 700 مگاوات رساندن استحصال برق طریق نیروگاه های آفتابی و بادی در سال 2030 تلاش دارد، زیرا به دلیل کوهستانی بودنی اکثریت قلمرو تاجیکستان کشیدن خطهای برق و نصب سیمچوب به روستاهای دوردست کاری پرخرج می باشد و جایگزین کردن منابع تولید برق تجدیدپذیر به مراتب کم مصرف خواهد بود. سامانه حلوا می نویسد، به نظر می رسد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انرژی های پاک و تجدیدپذیر را در مقیاس کوچک و بزرگ توصیه داده استادند، زیرا می دانند که آینده نچندان دور ذخیره های نفت و گاز تمام خواهد شد. بر اساس پیشگویی حالدان ها وابسته به رشد فناوری های معاصر، تا سال 2040 انرژی سبز جای نفت و گاز را می گیرد. جهانی عربی با نگاه به فردای بدون نفت پی برنامه ریزی های گسترده بوده برای دستیابی به یک برنامه بزرگ انرژی جدید و پایدار هستند. سامانه پرسا با سفر هفته گذشته رستم امام‌علی شهردار دوشنبه به تهران پرداخته نوشته است. در دوشنبه مرکز اینوستیونی تکنولوژی تاجیکستان و ایران تأسیس می‌یابد. رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی در شهر تهران از فعالیت خانه نوآوری‌های تکنولوژی ایران شناس شد. به نوشته پرسا، در همین جا با هدف رشد همکاری‌های علمی و تکنیکی بین تاجیکستان و ایران و پیشبرد مناسبت‌ها در سایه تکنولوژی ها و اقتصادی به دانش اساس یافته، مراسم امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس مرکز اینوستیونی و تکنولوژی تاجیکستان و ایران دایر گردید. یادداشت تفاهم را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی و نایب پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران آید به فناوری و اقتصادی دانش بنیان روح الله دهخانی فیروزآبادی امضا کردند. روزنامه صدای مردم در مطلب تحت عنوان شویتسری آسیای مرکزی نوشته است، توریسم مثل استخراج و فروش نفت و استحصال اتومبیل از سردرآمدترین ساحه اقتصاد به حساب می آید. موافق معلومات سازمان جهانی توریسم، سال 2022 تعداد سیاحان در جهان 963 میلیون نفر را تشکیل داد. درآمد میانه از حساب توریسم به هر سر اهالی به 1050 دلار رسید. از روی سفر سیاحان به کشورها، در جای اول فرانسه با 80 میلیون نفر سیاح، در جای دوم اسپانیا با 71 میلیون نفر سیاح، در جای سوم ایالات متحده با 50.8 میلیون نفر سیاح و در جای چهارم ترکیه با 50.4 میلیون نفر سیاح قرار دارند. در مجموع درآمد سالانه از ساحه توریسم در جهان 1 تریلیون و 12 میلیارد دلار را تشکیل داده است. جمهوری تاجیکستان با قله‌های سر به فلک کشیده، واحدهای سرسبز، دریاهای شوخاب کوهستان، چشمه‌های شفابخش، یادگاری‌های تاریخی و طبیعی و منظرهای زیبایش برای سیاحان جالب است. دبیر کلی سازمان جهانی توریستی طالب رفاعی ضمن سفر به تاجیکستان، کشور را شویسری آسیا مرکزی و بهشتی کشف ناشده نامیده بود. روزنامه صدای مردم می نویسد: باید گفت که تا سال 1991 میلادی در جمهوری همگی چند پایگاه توریستی ورزاب، اسکندرکول، رامید، شهرستان، پنجکنت، 18 خسیری نقشوی و 90 نقشه سیر و سیاحت وجود داشت و تاجیکستان از 11 کشوری خارجی سیاحان می آمدند. این روزنامه در ادامه می نویسد: موافق اطلاع رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمالدین مومنزاد، حالا در تاجیکستان 297 انشاءات خدمات رسانی سیاحی فعالیت می کند که از این شماره 191 مهمانخانه، 26 هاستل و موتل، 53 آسایشگاه، 6 آسایشگاه کودکانه و لاگرهای سالمگردانی، 7 مرکزی معالجوی و درمانگاه سالمگردانی، 8 خانه استراحتی، کمپینگ، 5 بازه سیاحی و استراحتی فعالیت نموده. شمار میانه کارمندان مؤسسه های خدمات رسانی 4064 نفر را تشکیل میکند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. حضور شرکت های تاجیکستان در 12 نمایشگاه تخصصی ساحه کشاورزی ایران. سفارت پاکستان در تهران: همکاری تهران اسلام آباد برای صلح منطقه حیاتی است. و جام ملت های آسیا: عراق 2 ژاپن 1. همسایه غربی ایران معادلات جام ملت های آسیا را به هم ریخت. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. اسکندر با سپاهش از راهی عبور می کرد. مردی را دید که موهایی ژولیده و لباسی نامرتب داشت و به شکل بسیار زننده‌ای تکنانی در دستش بود و می خورد. اسکندر از دیدن قیافه او تعجب کرد و با اسب نزدش رفت و از او پرسید: ببینم اسم تو چیست؟ آن مرد پاسخ داد: اسمم اسکندر است. اسکندر شگفت زده شد و بعد گفت: یا برو اسمت را عوض کن یا رفتارت را. آخر این چه قیافه و رفتاری است که تو داری؟ من دوست ندارم هم نامم چون این آدمی باشد. مورچه‌ای گندمی را بردوش گرفته بود و با رنج زیادی آن را به لانه‌اش می‌برد. زنبوری او را دید و نزدش رفت و گفت: آخر برای چه بی خود و بی جهت این همه رنج را تحمل می‌کنی؟ مورچه پرسید: خب زندگی همین است دیگر، مگر تو تلاش نمی‌کنی؟ زنبور گفت: مثل تو نه، من بهترین غذاها را از هر جایی که ببینم به دست می‌آورم. نگاه کن تا ببینی. زنبور پرواز کرد و به یک قصابی که در همان نزدیکی بود رفت. رفت و روی تکیه گوش نشست و مشغول خوردن شد و به مورچه گفت: اینطوری باید غذا به دست بیاوری. در همین لحظه قصاب با ساطور خود محکم بر بدن زنبور کوفت و او را دونیم کرد. مورچه با خود گفت: این هم سزای حرص زیاد. بعد هم به راه خود ادامه داد. روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت: چون من خلاصه همه علم ها را آموختم. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت: به اعتقاد من خلاصه همه دانش ها در 5 چیز است. یکی این که تا حرف راست میتوان گفت دروغ نگویم. دوم، تا میتوانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم. سوم، تا زمانی که خودم عیب‌های زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم. و چهارم، تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم. و بالاخره پنجم این است که می دانم تا وقتی وارد بهش نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت: تو صاحب همه دانش ها هستی و با دانستن این 5 ویژگی از همه کتاب های علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. در پناه حضرت دوست، بدرود. Thank you.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از این که در چه جامعه زندگی می کند، طبعاً به دنبال یافتن یاران، دوستان و همراهان برای خود است. انسان در سایه دوست وفادار و صمیمی است که می تواند زینه های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی نماید و این دوست است که گاه بشر را تا اوج افتخار و عظمت رهنمون می شود و منشأ خیرات و برکات اجتماعی می گردد. همچنین در سایه همزیستی و همدلی است که استعدادها شکوفا شده و بشر می تواند اختراعات و اکتشافات و آثار ماندگار از خود بر جای بگذارد که جامعه از آنها سود ببرد. از سوی دیگر دوستان ناشایست و شرور هستند که بشر را به منجلاب فساد انداخته او را تا سرحد فنا و نیستی پیش میبرند. سقراط میگوید هر یک از مردم آرزوی دارد، یک مال میخواهد، یک جمال و دیگری افتخار، ولی به عقیده من یک دوست خوب از همه مهمتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر اندک دقت کنید متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟ از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از این که در کجا و در چی جامعه و در چی خانواده زندگی می کند، قطعاً به دنبال یافتن دوستان و یاران و رفیقان و همراهان برای خود است. البته چون این گزینش در میان اقوام و ملت‌های مختلف شکل‌های گوناگون پیدا می‌کند و با انگیزه‌های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی، عاطفی و غیر از آن به وجود می‌آید. تعریف‌های مختلف نیز از این واژه ارائه شده است. گروه دوستی را صرفاً به معنای معاشرت دانستند. گروه دیگر بر این باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباط خاص که در وقت‌های مختلف و یا در زمان‌های خاص میان افراد پیدا می‌شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دوستی یک نوع قرارداد اخلاقی است که با انگیزه‌های خاص دنیوی و اخروی بین افراد به وجود می آید. دوستی حقیقی. در رابطه با دوستی حقیقی باید گفت این نوع از دوستی مخصوص اولیاء و مؤمنان واقعی است که تمام ارادات و انس و محبت خود را نسبت به خداوند تبارک و تعالی صرف نموده اند. آره، اینان نخبگان عالم و کسانی هستند که از غیر دوست رسته و به دوست پیوسته اند و آنچنان لذت دوستی را چشیدند که حاضر نیستند دنیا و آنچه در آن است را به لحظه انس و محبت و مناجات با خدای تعالی عوض کنند. اما دوستی مجازی. عزیزان همراه، در رابطه با دوستی مجازی باید گفت بر پایه آنچه تا بدینجا در تعریف دوستی گفته شد روشن می شود که هر علاقه و محبتی که انسان بغیر از خداوند تبارک و تعالی و پیامبران دارد دوستی مجازی است. حال اگر این دوستی برخواسته از خواهش های نفسانی و شر و فساد باشد، رهزنی آدمی است و انسان را به منجلاب فساد می کشد و اصولاً چون این دوستی های ناپایدار خواهد بود. اما اگر این دوستی دارای معیار صحیح بوده و از انگیزه الهی و فطرت انسانی نشأت گرفته باشد، ضمن آن که پایدار میماند، سرانجام انسان را به سعادت و رهنمون خواهد شد. بیشک یک مسلمان که با نگاه دینی روش زندگی خود را ترسیم میکند و تمام مراحل و ابعاد آن را حرکت به سوی کمال میداند، در انتخاب دوست که سهم بزرگ در سعادت و شقاوت دارد و نقش مهم در زندگی ایفا می کند، دقت کامل را به عمل می آورد و دوستان را جهت معاشرت و زندگی برمی گزیند که در این مسیر یار و مددکاری او باشند. در این صورت است که این نوع دوستی و محبت مجازی و بستر و واسطه برای رسیدن به آن حقیقت مطلق تبدیل می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، دعوت میکنم در رابطه با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی صحبت‌های دانشمند تاجیک حاجی مرزا را بشنوید.
رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. خدا رحمت جان کند. چی معلم ها داریم، چی توصیه‌گرهای نیک داریم. صد افسوس که ما و شما پروا نداریم، صد افسوس که ما و شما به گپ این عزیزان گوش نمی اندازیم. لیکن وقتی که در بلا و مصیبت دوچار شدیم، بعد این سخنها بیاد میاد که دیگر فایده ندارد. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. حذر کن از قرینهای دلازار. براو بینشین به نزدی کجدم و مار، مراو بر نزدی هر شیطان مکار. خدا رحمت کند. کجدم قطع همراه شد، مار قطع همراه شد، تمام درنده قطع همراه شد. لیکن رفیقی که فعل و خصلت شیطان دارد، انسانی که کردار شیطانی را دارد، با اونها همراه نشوید. میگه اون درنده و مار و کجدم از این رفیقهای نااهل در اونها بهتر هستند. تا قد اونها زلال هم رسونن، به جان ما و شما میرسونن، لیکن در ایمان ما کار ندارن. که زهر مار باشد مرگ دنیا. حضرت میگوید که زهر مار باشد مرگ دنیا، که زهرابی منکر باشد مرگ عقبا. حضرت در آخر میگوید زیبو جهلان گریز ایار احمد،